98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,036,37.
وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioiqtisad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
خدام و بعد
سلامت باش برادر.
دفتر چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 تا به 1 کرمی، 4 تا به 1 کرمی.
و مردان و زنان دانه های عشق می کارند.
تیک زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و
اینجا اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما. خدا هر جای که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. استان به استان، شهر به شهر، بخش به بخش می‌گردیم، به روستاهای ایران سفر می‌کنیم و به همه شما روستاییان عزیز سلام و خدا قوت میگیم. از ظرفیت ها میگیم، از مشکلات میگیم، از کشاورزی و دامداری میگیم، از باغداری و زراعت میگیم. ما اینجا از هر چیزی که تو روستا باهاش سر و کار داریم صحبت میکنیم و به همه جای ایران سفر میکنیم از طریق سامانه پیامکی که در اختیار شما 30,036,37 و شما مقصد سفر ما رو مشخص میکنید.
باقی جوانی وینه شیرینی سنی گزدانی با چی پشیمه آرامی گیانم آسیره ای گشه آمان آسو جیانم هایده مگری مگری مگره بخانا ناردو مبکته حولی را بانا نازداری با من مشهور به فیلمی سرمه چاوان فیلمی اسمری جا بوچوا جانا آمرتی بردامان تو بگریانا هایده مگری مگری مگره بخانا هرچی تو دگری مالو بیرانا
شنوندگان همراه برنامه روستای ما، سفر امروز ما به استان کردستان خواهد بود.
میخواییم در همراهی با شما سری بزنیم به شهرستان دهگلان و از روستای بلبان آباد براتون بگیم. جناب آقای دکتر حبیب محمدی از اهالی محترم روستای بلبان آباد قرار هست که همین روستا رو برای ما معرفی بکنن، هم در خصوص مشارکت اهالی روستا در راستای توسعه برامون صحبت بکنن. آقای محمدی سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام، ممنونم از اینکه این وقت در اختیار بنده گذاشتین و سلام مجددم عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای محمدی، روستای بلبان آباد کجای کردستانه؟
روستای بلبان آباد در تقریبا قسمت جنوب شرقی استان و در 18 کیلومتری شهر دهگلان قرار داره.
بله، با چقدر جمعیت؟
حدود تقریبا 4200-300 نفر جمعیتشه. متاسفانه کوچ زیادی هم صورت گرفته، جمعیت زیادی از این روستا رفتن به شهری مثل تهران، سنندج یا دهگلان، حالا به دلیل وضعیت شغلی خوبی که نداشتن و متاسفانه اشتغال ضعیفی که در اون منطقه بوده اکثرا کوچ کردن جوانای ما، ولی خب یه وضعیت همکاری خوبی هست بین مردم.
عمده مشاغل اهالی روستا که داخل روستا موندن چیه آقای محمدی؟
والا اکثرا بخش کشاورزی و دامداری هست و یه سری مشاغل خرد هست، به اضافه اون معلم‌ها و کارکنانی که در ادارات حالا در
خود بلوان مشغوله.
آره، بخش دولتی مشغول به کار هستن.
امکانات روستاتون آقای محمدی چیا هست؟ می‌خوایم امروز در خصوص مشارکت مردم در توسعه روستاها صحبت کنیم و بدونیم که اهالی روستای بلوان آباد چه فعالیت‌هایی در راستای توسعه روستاشون خودشون دست به دست هم دادن و انجام دادن.
والا روستای ما همیشه مردم آماده همکاری هستن، منتظر یه چارچوبی هستن برای همکاری، منتظر یه افرادی هستن که پیش قدم بشن و بهشون بگن که چیکار کنن. ما الان خوشبختانه یه سری افراد جوان و تأسیس کرده این سری عنوان شورا انتخاب شدن و اینا اومدن یه تیم‌های مشارکتی رو تشکیل دادن، مثلا در حوزه ورزش و فرهنگ گروهی رو تشکیل دادن، در حوزه‌های مثلا اجرایی به همیشه، در حوزه هنری که از مردم و افرادی که بودن عضوگیری کردن، اومدن افرادی که در اون حوزه تخصص دارن، یعنی در حوزه فرهنگی اونایی که تأسیس کرده هستن، اومدن اینا رو جمع کردن و یه جلسات منظمی رو باهاشون برگزار کردن. همین مثلا مردم رو بیشتر جذب کرد که خودشون رو در برنامه‌ها دخیل بدونن، یعنی همین کمک کرد که ما یه سری برنامه‌های خوبی رو در سطح همون روستا داشته باشیم که مردم بیان همیاری کنن، کمک کنن. مثلا ساخت یه پارکی رو داشتیم، یه سری برنامه‌های ورزشی داشتیم، فعالیت برای راه اندازی کتابخونه هست، یا مثلا بحث معابر عمومی بود که هم مردم همکاری کردن هم خود مثلا شهرداری. به نظر من یه حداقل حمایت‌هایی از بخش دولتی و این که مردم رو سهیم کردن در تصمیم گیری ها میتونه بازخورد خوبی داشته باشه. الان برعکس کشور خارجی، ما متاسفانه کوچ از روستا به شهر رو داریم، در حالی که خیلی ها هستن که اگه ما بتونیم زمینه رو فراهم کنیم برعکس خواهد شد و میتونن و مایلن که برگردن به روستاها و با یه سری زمینه سازی ها راحت برگردن به توسعه روستاییشون، کمک کنن به رونق شغلاشون، به موندن در اون زادگاه خودشون که واقعا این همه یه تعلق خاطری دارن به اون منطقه. و همین میگم، اگه یه زمینی فراهم بشه که اینا برگردن به روستاهاشون، واقعا میتونه هم به نفع منطقه باشه هم به نفع استان و کشور.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حبیب محمدی از اهالی محترم روستای بلبان آباد در شهرستان دهگلان استان کردستان که هم روستاشون رو برای ما معرفی کردن و هم در خصوص فعالیت‌های مردم، مشارکت مردم در راستای توسعه روستاشون بهمون توضیحاتی ارائه کردن.
می‌خوایم بریم وارد باغ‌های روستای دشترز بشیم که دقیقاً در یک دره بین دو تا کوه بسیار
جاتون خالی، یه حیات خیلی قشنگ و قدیمی با خونه خشتی، از اون خونه هایی که تاقی بود و
از پنجره که نگاه کردم کودکی های تو و خودم را دیدم در آن خانه چوبی روستایی که پر از صفا بود و عشق.
جان فضا و با صفا، نغمه های زندگی، لا لحظه لحظه بر زبان روزناست، پر تلاش و بی سکون، عاشق و بی ادعا، این نشانه مردمان روزناست.
اهالی از جنس عشق و مهربانی،
اینجا روستای ماست.
دلهای مثل خورشید، آنون روشنایی، دلهای صاف آبی، دلهای روستایی، دلهای روستایی.
خب شنوندگان عزیز برنامه روستای ما، امروز سفرمون به روستای بلبان آباد بود در استان کردستان زیبا در شهرستان دهگلان. این روستا عمده مشاغلشون کشاورزی و دامداری بود. یه بخشی از مردم عزیز روستا در روستا حضور دارن و یه سری هم مهاجرت کردن به خاطر اینکه زمینه فراهم نبوده برای اینکه اسکان داشته باشن در روستا. اشاره که آقای دکتر محمدی داشتن در این گزارش این بود که گفتن روستاها همیشه آماده همکاری‌اند، منتها باید کسی باشه که بیاد کمکشون کنه. یه موضوع دیگر رو که معرفی کردن، گفتن زمینه رو مسئولین فراهم بکنن، تسهیلگران فراهم بکنن برای توسعه روستا، منتها نگفتن مثلا روستای بلبان آباد دقیقاً چی داره، چه ظرفیت هایی داره که باید زمینه های توسعه در اون فراهم بشه. خب ما خیلی از روستاهامون زیر ساخت های لازم هم از آب، برق، گاز، تلفن اینا رو داره که خب باید هم داشته باشه. اگه یه جایی نداره کوتاهی کردیم، باید یه کاری بکنیم که زیر ساخت های اولیه باشه دیگه. ولی وقتی با زیر ساخت های اولیه رو داریم دیگه، باید بریم به سمت توسعه اشتغال و طرح‌های اشتغال زایی و مباحثی از این دست. امروز آقای دکتر ایمان پژوهان، کارشناس توسعه روستایی و استاد محترم دانشگاه با ما هستند تا در خصوص نقش مشارکت مردم در توسعه روستایی بیشتر باشون صحبت بکنیم. آقای دکتر پژوهان به شما سلام میکنم، خوش آمدید.
ممنون، مرسی از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم.
در خدمت.
آقای دکتر پژوهان، با این مقدمه‌ای که خدمت شما عرض کردم، میخوایم ببینیم که مشارکت مردم در شناخت ظرفیت‌های اقتصادی روستا چقدر میتونه کمک بکنه. ما این گزارشی که تقدیم عزیزان شنونده کردیم، در این گزارشی که شنیدیم خود من احساس کردم که مشخص هنوز ظرفیت‌های اقتصادی روستا با توجه به اقلیمش، با توجه به منابع زیست محیطیش شناسایی نشده. یعنی مثلا ما میتونیم بگیم که تو این روستا چه چیز خاصی وجود داره که اگه روش کار بشه بهتره. ما در یه بخشی در خدمت شما بودیم، شما گفتید مثلا روستای آقباش یه روستایی هست که جاذبه گردشگری میتونه داشته باشه، میتونه در کشت گیاهان دارویی شرایط خوبی داشته باشه. یعنی اینا ظرفیتن. منطور از این روستای بلبان آباد ما متوجه نشدیم. خب عمده مشاغلش کشاورزی و دامداریان، یه سری هم مهاجرت کردن، یه سری هم موندن. فقط چیزی که متوجه شدیم اینه که میگه مردم روستا خودشون آماده همکاری هستن، منتها یه تسهیلگر، یه بلد راه، یه چراغ راه میخوان برای اینکه راه رو بهشون نشون بده. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، دقیقاً این همین موضوعی که من حالا تو برنامه‌ات قبلی هم اشاره کردم، همون بحث آموزش و ترویج. یعنی دقیقاً یک آدم علمی تو این زمینه کار کرده باشه، تحقیق کرده باشه، تو روستا مستقر بشه و به کمک مردم اون روستا، چون هیچ کس غیر از خود مردم محلی اونجا نمیدونن که چه ظرفیت‌های اون روستا ممکنه داشته باشه، که قبلا چون سابقه تاریخی روستا، سابقه کشت و کار روستا، سابقه فعالیت‌های اقتصادی که تو روستا انجام شده رو هیچ کس غیر از به خوبی اون مردم منطقه نمیدونه. واسه همین من میگم اگه ما بتونیم یک ترکیب کارشناس که به عنوان یک آدم علمی و محقق در کنار یک آدم روستایی، فرد روستایی باشه، میتونه نتایج خیلی خوبی رو به دست بیاریم. میتونیم یک توسعه پایدار، میتونیم به یک اشتغال پایدار تو روستا برسیم. این روستایی که جناب آقای محمدی عرض کردن، خب من آشنایی جزئی با اون روستا دارم، میدونم که اونجا مثلا بحث دامداری در کنار کشاورزی خیلی حالا اخیراً هم رونق پیدا کرده. مثلا پرورشه گاو هست، گاوداری هست، دامداری هست، در کنار کشاورزیشون اینا پرورش یونجه و محصولات اینچینی هم دارن که میتونه مورد ترویج دام قرار بگیره. در کنار هم اینا میتونن مثلا یه اشتغال خیلی خوب، الانم که میدونید ما حالا به خاطر تحریم‌ها، تحت تاثیر تحریم‌ها خیلی از محصولات اونا نمیتونیم وارد بکنیم. واسه همین اگه ما تو روستاها بتونیم اشتغال ایجاد بکنیم، تولید ایجاد بکنیم، به نظر من کشورمون ظرفیت اینو داره که اصلا با خارج از کشور نیازی نداشته باشه تو بحث حتی محصولات دامی و کشاورزی. مثلا ما نمونهشو تو بحث گندم دیدیم، دولت حمایت کرد، به صورت تضمینی گندمو خرید کرد، روستایی خیالش راحت بود از کشت و فروش محصولش و ما به خودکفایی رسیدیم. این کارو میتونیم واسه محصولات دیگه که حتی نه به خودکفایی بتونیم اونا رو صادر بکنیم و یک درآمد خوب، حالا به واسطه تحریمایی که الان گیبانگیر کشور هست، به درآمد خیلی خوب و پایدار برسیم که اونم جز با توسعه جوامع روستایی ممکن نیست، چون فشارهای شهری ما که عموما مصرف کننده ان تو بحث خدمات هستن، بحث تولید، بحث اشتغالزایی بیشتر برمیگرده به جوامع روستایی. و به نظر من ما میتونیم بعد کارشناسای حالا میتون گردشگری باشه، کشاورزی باشه، دامپروری باشه تو روستاها استفاده بکنیم که بتونه اون ظرفیتایی رو داره بکنه که مردم شناسایی بکنه و تو اون بخش دولت سرمایه گذاریشو انجام بده، یعنی کارشناس کار آموزشو انجام بده، دولت بحث سرمایه گذاری و روستایی هم خودش تو همون بخش عمل بکنه، یعنی بحث تولید خود روستایی انجام بده. اونجا هم یک آموزش دهنده داریم، هم یک کسی که لحاظ اقتصادی پشتوانش باشه، پشتوانی قوی به اسم دولت داره و اونجوری میتونیم بگیم که بله روستایی ما میتونن کم کم به یک توسعه پایدار برسن.
بله آقای دکتر بجان، یک حالا هموطن عزیز ما که در یک روستایی داره زندگی میکنه، این سوال الان به ذهنم رسید، اگر بخواد که خودش در جهت شناخت ظرفیت‌های اقتصادی خود روستا تلاش بکنه، مثلا بگه که بیاد بگرده تو روستا، بگه که خب مثلا ما الان آب نداریم ولی روستای ما سنگای قیمتی داره، مثلا سنگای زینتی داره، مثل استانای خراسان که اکثرا این مدلی هستن، یا مثلا معدن خوبی داریم. میخوام ببینم که یه روستایی که شاید دانش آکادمیک نداشته باشه ولی تجربه زیست محیطی از شرایط زندگیش و اقلیمش داره، میدونه زمستوناش چجوریه، تابستوناش چجوریه، مثلا آب رودخونه داره میاد چه شکلی میره، کی میاد، کی میره، یه همچین چیزی. میخوام ببینم مدل شناخت ظرفیت اقتصادی روستاش باید چجوری باشه، یعنی اگر این روستایی ما الان داره برنامه رو گوش میکنه، ذهنش بیشتر به چه سمتی تلنگر بخوره، بره پیداش کنه، بیاد بگه جهات کشاورزی مثلا شهرستان روستای من همچین چیزی رو داره، به من کمک کنید من بیام تو این زمینه مثلا فعالیت بکنم. شاید اون کسی که تو شهرستانه خب واقعا نمیتونه اشراف کامل داشته باشه به همه روستاهای اطراف. میخوام ببینم این روستایی چجوری بفهمه که ظرفیت اقتصادی روستاش چیه.
دقیقاً. نکنه روستایی الان من حالا خودم یه نمونه حالا واقعی که واسم اتفاق افتاد و تو هم بحث گیاهان دارویی، ما با دوستامون تو حالا یه جمعی داشتیم راجع به کشت و پرورش گیاهان دارویی و اینکه چقدر درآمد ایجاد میکنه داشتیم صحبت میکردیم.
بله.
یکی از آشناهامون تو همون جمع بودن، یکی از آشناهامون که تو روستا هم اتفاقا زندگی میکردن. حالا ما تصاویر همین گیاهان دارویی رو که واسه تولید داشتیم روشون کار میکردیم و بررسی میکردیم، ایشون مثلا از روی تاثیر این گیاهان شناخت،
درسته،
مثلا گفت ما تو روستامون آره مثلا تو این منطقه تو اون قسمت کوهپایه این محصول مثلا راحت رشد میکنه، مثلا که مردم روستایی میرن حالا واسه استفاده خودشون از اون برداشت میکنن. خب میخوام بگم روستایی اینا رو میدونه و هیچ کس مثل خودش به قول شما نمیتونه بفهمه که این روستا چه ظرفیتایی داره. مثلا روستایی میتونه اونجا میدونه که لحاظ گیاهانی که حالا خودرو هستن، بومی هستن، ببینه آیا تنوع هست، اگه تنوع هست مثلا میتونه اینو گزارش بده، مثلا اینکه چه از گیاهان چه استفاده هایی میکنن، مثلا ممکنه گیاهی مثلا به طور سنتی توی روستا استفاده خاصی داشته باشه واسه بیماری خاص، ولی کسی از این اطلاع نداشته باشه. خیلی از تولیدات علمی ما، خیلی از مقالات پژوهشی ما که ثبت شده در همین موضوع بوده، از گزارش های روستایی بوده، اومدن مثلا گفتن این گیاه این خاصیت داره و باعث شده که محقق اونا پیگیری بکنه و به نتایج خوبی برسه. یا مثلا منابع آبی، میتونه بگم مثلا منابع آبی داریم ولی خب مثلا چون فاصله چشمه، حالا چون اکثر روستای ما چشمه هستن، چشمه تا زمین مثلا زیاده، خب این بیان گزارش بدن خب مطمئنا میشه با یه سری امکانات خیلی کم مثل لوله کشی اینا اون آبو منتقل کنن مثلا به سر زمیناشون که بتونن راحت به یک کشت بالاتری دست پیدا بکنن و تولید بیشتری هم داشته باشن. مثلا اینا رو خود روستایی میدونه، یا به قول شما همون بحثای معدن، مثلا جاهایی هست که نوع خاک متفاوته یا ممکنه سنگایی باشه که با قسمت‌های دیگه فرق داره. خب اینا رو فقط روستایی دیده و چون عرصه گردی داره تو منطقه میتونه ظرفیت‌های اونجا رو شناسایی کنه. همون بحث گیاهان داره یا حتی بحث گردشگری، مثلا روستایی هست که واقعا چشم انداز خوبی داره یا بناهای تاریخی ممکنه داشته باشه، آب و هوای خیلی خوبی داشته باشه، ولی کسی اینو مطلع نباشه. اینا میتونن گزارش بدن به حالا سازمان مربوطه‌شون، مثلا تو بحث گردشگری یا کشاورزی، بعد اینا رو گزارش بدن. بعد دولت هم مطمئنن اگه یعنی گذاشته یه سری خدمات رو واسه این امور گذاشته که اینا رو حمایت بکنه. مثلا الان بحثای همین آبیاری، الان دولت خدماتی گذاشته که اینا میتونن آبیاری سنتی خودشونو به آبیاری مدرن و مثلا قطره‌ای تبدیل بکنن که منابع آبیشونو بتونن به نحو احسن استفاده بکنن. چون واقعا روش‌های سنتی دیگه با این بحث تغییر اقلیم و گرمایش جهانی که وجود داره واقعا دیگه جوابگو نیست.
بله،
واسه همین روستایی میتونه اینا رو گزارش بده حالا به بخش‌های مختلف سازمان‌های مختلف و اونا هم مطمئنا دولت هم در نظر دیده واسهشون که در هر بخش تحصیلاتی رو قرار بده.
بله. خب حالا به فرض اینکه ظرفیت‌های اقتصادی شناسایی شد، ظرفیت‌های اقتصادی روستا شناسایی شد توسط حالا برخی از اهالی روستا که معمولاً معتمد محل هم هستن، این شناسایی ظرفیت رو چگونه بیاد انتقال بده به سایر مردم که در روستا هستن؟ که درسته که اکثرا میگم معمولاً روستایی‌ها حرف همدیگر رو میخونن، قبول دارن همدیگر رو، واقعا همینطوره، ولی اون ریسکی که دربارش حرف میزدیم، اون دلهوره تو دلشون نیفته که خب حالا اگه میگه من کشتم رو تغییر بدم، مثلا برم به سمت گیاهان دارویی، اگه مثلا روش نکنه، اگه محصولم از بین بره، من چیکار بکنم؟ میخوام ببینم این چجوری تعمیم پیدا کنه به همه اهالی روستا که خب الان یه همچین ظرفیتی هست، مردم بیاد با هم دست به کار بشیم، مثلا زمینامون رو تصدیق کنیم، این کار رو انجام بدیم. این نوع گفتنش، نوع بیانش یا نوع مشارکت گرفتن از سایر مردم باید از نظر شما چگونه باشه؟
حالا یه مشکلی که ما تو جوامع ایرانی داریم، همیشه منتظریم که یه نفر اول کار شروع بکنه.
بله.
ببینیم آره، یه نفر کار شروع بکنه، ریسکای کارو ببینه، بعد اگه مطمئن بود ما بریم سراغ کار. ولی در صورتی که اگه جامعه روستایی، حالا مثلا میتونیم بگیم با محوریت دهیار، چون واقعا دهیار مثلا کسیه که با تک تک افراد در ارتباطه، میتونه اونا رو واسه جلسه گرد هم جمع بکنه، مثلا با محوریت دهیار باشه، اینا میتونن حتی اصلا نیازی هم حالا بگیم به دولت نباشه، تحصیلاتی که دولت میده، حالا با توجه به محدودیتایی که دولت داره، اینا خودشون میتونن با هماهنگی هم ریسک کارو کم بکنن. چون اگه ما بیایم مثلا ریسک کارو 50% در نظر بگیریم واسه یک کار، واسه شروع یک کار، اگه مردم روستا حالا مثلا بگم با محوریت دهیار حالا بیان این ریسکو بین هم تقسیم بکنن، مثلا حالا سرمایه ها یا زمین یا چیزای دیگه که واسه شروع کار لازمه رو بین هم تقسیم بکنن، به نظر من بهترین کار این میشه. چون اگه ریسکی هم که احتمالش حالا میگم خیلی کمه، چون بحثی حالا کارهایی که تو روستا میشه مثلا همین بحث گیاهان دارویی، بحث کشاورزی، ریسکای کمتری داره، ریسک خیلی کمی داره، چون مثلا گیاهان دارویی مثلا خودشون احتیاج به آب کمی دارن، از لحاظ اکولوژیکی بسیار مقاومن. حالا با توجه اینا اگه بیان اینا رو گرد هم جمع بکنن و ریسک کارو بین خودشون تقسیم بکنن، یعنی منابع و سرمایه‌ای که میان از کل روستا باشه، یه نه یک نفر، اونجوری میتونیم بگیم که قدرت عمل روستایی هم بیشتر میشه.
بله.
حالا اگه این کار جواب داد که گسترش میدیم تو روستاهای خودمون، روستاهای مشابه، و کم کم فراگیر میشه.
بسیار عالی.
به نظر من کار دست جمعی و مشارکتی تو مرحله اول مثلا با محوریت حالا دهیار میتونیم بگیم تنها
بله
مرجعی که تو اون روستا هستش، میتونه به نظر من خیلی کارساز باشه.
متشکرم ازتون آقای دکتر ایمان پژوهان، کارشناس توسعه روستایی و استاد محترم دانشگاه، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
سفر امروز ما به بلبان آباد بود، در شهرستان دهگلان، یکی از شهرستان‌های استان کردستان ایران.
تمامی مردم شهرستان دهگلان کرد زبان هستند. دهستانهای بخش بلبان آباد رو اگه بخوام خدمتون معرفی بکنم، خود دهستان بلبان آباد هست به مرکزیت شهر بلبان آباد و دهستان سیس به مرکزیت روستای سیس. اسم قبلی دهستان بلبان آباد هم در زمانهای قدیم ییلاق جنوبی بوده، زمانی که این دهستان جزو قربه بوده بهش میگفتن ییلاق جنوبی. خود شهرستان دهگلان یک شهرک صنعتی داره به اسم دهگلان که بزرگترین شهرک صنعتی در استان کردستان هست. دامپروری هم در این منطقه به نحوی است که در رده برترین تولید کنندگان استان قرار گرفته. تولید محصولات کشاورزیشون هم گندم، جو، ذرت، سیب زمینی، زعفران، چغندر، یونجه هست که بخش عمده تولیدشون هم محصول سیب زمینی هست که محصولات مرغوبی هم دارن. خب شنوندگان عزیز، امروز رفتیم به استان کردستان، به روستای بلبان آباد و از مشارکت مردم در شناخت ظرفیت‌های اقتصادی روستاها با شما صحبت کردیم. سامانه پیامکی 30036-37 همچنان در اختیار شماست. خداوند یار و نگهدار شما.
صبح شما بخیر دوستان عزیز شنونده. از اینکه تا به این ساعت با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشیم. حق یار و نگهدارتان.
زد پنجره ها رو وا کن، صبح طلوع گل ها رو نگاه کن، شکوفه ها چراغ فردا شدن، پرنده ها دوباره پیدا شدن، پرنده ها دوباره پیدا شدن. صدامون میزنه که پاشیم، با تپش رودخونه آشناشیم، رودخونه که بمونه مرداب میشه، شب که به صبح میرسه آفتاب میشه، شب که به صبح میرسه آفتاب میشه. صبح اومده طلوع و یادت بده، یه بار دیگه شروع و یادت بده، منتظر جاده نگو که دیره، پرنده که پر نکشه اسیره، پرنده که پر نکشه اسیره.